در خارج حضور حضرت آیت الله العظمى علی گرگانی مبحث قدر روز یک شنبه 18 دی ماه 1390 مطابق با 14 صفر المظفر 1433.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اشکال چهارمی را که مرحوم صاحب کفایه برای مرحوم شیخ گرفته بودند، فرمودند که مرحوم شیخ چرا حکم رو مطلق گذاشت؟ فرمود ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی. خوب بود که قید میذاشت الی حکم فعلی یعنی شرعی، چون که حکم وقتی مطلق گذاشتی این حکم هر دو رو میگیره، هم فعلی رو میگیره و هم انشائی رو میگیره، در حالی که ما حکم انشائی منشأ اثر نیست، حکم انشائی اثر نداره، که اونی که اثر داره و میتونیم روش کاری باش بکنیم مترتب میشه برش اثر، حکم فعلیه. و جایش دار که مرحوم شیخ رحمت الله علیه قید فعلی رو میذاشت از التفت الى حکم فعلی یعنی شرعی، نه مطلق بذاره. این اشکالی بود که چهارمی اشکالی بود که مرحوم آخون به مرحوم شیخ کرد و خودش هر دو رو گذاشت، هم فعلی رو هم انشائی رو بیان کرد. بیان کرد به این که بله انشائی خارجون اما فعلی داخلون، پس میشه همون حکم فعلی. این اشکال بود که مرحوم آخون به شیخ کرده. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول در جلد دوم صفحه 12 جوابی دادن از صاحب کفایه و دفاع کردن از جناب شیخ نسبت به این قسمت اشکال چهارم، ولی ما جوابیه ایشون رو نپذیرفتیم. جوابیهشون به نظر ما خالی از اشکال نیست. حالا من جوابیه ایشون رو عرض میکنم، بعد اشکالات خودمو توضیح میدم. ایشون در اونجا در جلد دوم مصباح میفرمایند به این که اینی که مرحوم آخون فرمودن اثر مترتب بر حکم فعلی است دون الانشائی، این اشتباه فرموده به این که اثر فقط مال حکم فعلی نه مال انشائی، اشتباه کرده مرحوم آخون و این خلق کرده بین انشائی که بدائی بعث باشد، بدائی زجر باشد، و یا انشائی که برای غیر این بعث و زجره، مثل برای تهدید و امثال این هاست. این خلط بین این دوتا انشاء کرده. چطور؟ فهمیده اون انشائی که منشأ اثر نیست، اثر برش مترتب نمیشه، اون انشائیست که در مقام تهدید باشه، انشائی که در مقام تهدید باشه بگه اعملو ما شئتم، گفت اعملو ما شئتم، هر کار میخوای بکنی بکنید، این انشائی اعملو ما شئتم، بله این منشأ اثر نیست، این در مقام تهدیده، این لیس به حکم، این انشاء اصلا حکم سق نمی کنه، حقیقتا حکم نیست. اما به خلاف اون جایی که اگر انشاء برای حکم باشد، مثل اونجایی که برای بعث یا برای زجر، اونجایی که اگر حکم انشائش برای خاطر بعث یا زجر، اون حکم انشائی چرا منشأ اثر نیست؟ اون چه بسا منشأ اثر باشه. ولی اون که هنوز حکم به مرتبه فعلیت نرسیده باشه، انشاء اون حکم دارای اثر است و حکم است، ولی اون که مرتبه فعلیت نرسیده باشه لزوم نداره که مرتبه فعلیت برسه. بعد ایشون فرمودن که مثلا مثل که بعضی جاها حکم انشائی میشه، ولی چون موضوعش در خارج محقق نشده، اینه که به فعلیت نمیرسه. حکم شده، اونجا واقعا مرتبه فعلی حکمیت پیدا کرده حقیقتا، ولی چون در خارج شرایطش جور نشده است، برای همین جهت است که فعلی نمیشه، حکم به فعلیت نمیرسه. مثل اونجایی که مجتهد میاد فتوا میدهد و میگه که یجب علی المستطیع الحج، مجتهد میگه یجب علی المستطیع الحج، اما الان وقت حج نه، وقت حج شده نه نشده. خب وقتی وقت حج نشده، وجوب حج فعلیت بدانه میکنه، تنجس بدانه میکنه، اما انشاء شده، اما انشاء وجوب حج شده، ولذا بر واجب است بر مجتهد فتوا بده به این که برای مستطیع حج واجبه. یا میفرماید واجب است بر مکلفین ماه رمضان روزه بگیرن، واجب است بر مکلفین ماه رمضان روزه، اما هنوز ماه رمضان نشده. خب اینجا حالا وجوب صوم فعلیت داره؟ نه. تنجز داره؟ نه. اما انشاء نشده؟ چرا؟ انشاء شده. پس ببینید انشاء بداء البعث و زجر، احکام انشایی بداء البعث و زجر، اینا حکمون اثر برش مترتبه. چرا شما اینو بیرون کردی؟ چرا اشکال کردید به شیخ که چرا حکم مطلق گذاشتید که حتی فعلی و انشایی هم بخور؟ راست میگه شیخ دیگه، خب این انشاییت هم هستن جزء حکم دیگه. از التفت الی حکم شرعی، میخواد فعلی باشه میخواد انشایی باشه، فهم نمی کنید. ایشون آمدن به این صورت اشکال کردن به مرحوم آخون، دفاع کردن از شیخ، در حالی که ما در کلام و سخن مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه دو تا اشکال داریم. به کلام ایشون دو تا اشکال کردیم. اشکال اولی که کردیم گفتیم از این که انشاء بدایع تحدید، اگر انشاء کرد بدایع تحدید و یا غیر تحدید، اینا حکم نیستن حقیقتن. چرا نیستن؟ اینا حقیقتن حکمن. در این که گفته بشه اعمل و ماشیتون، یا بگد اقیم و سلات، از نظر این که این امر حکم فرق نمی کنه، هر دو حکمن، هر دو امرن، اعمل و ماشیتون امره، اقیم و سلات اینم امره، هم این حکمه هم اون حکمه، هیچ فرق نمی کنه. چرا؟ آنون میگن دوائی که تغییر نمیده جهت حکم رو، امر رو به چه دایی کرده؟ امر امره، دوائی که در مولا هست برای امر، بدای تهدید، بدای تشویق، بدای بز، بدای زج، اینها که تغییر در حقیقت امر حکم نمیده که، امر حقیقت خودش داره، حکم حقیقت خودشو داره. حالا به هر دایی که میخواد پیش بیاد، پس ما از کجا میفهمیم تهدید؟ این تهدیدیت که میفهمیم اینجا مطلوب خود مأمور به نیست، جنبه تهدیدی داره. اینو گاهی نگاه میکنی از خارج میفهم آدم، از دلیل خارجی میفهمیم که اینو در یک موقعی گفت قرائن نشان میداد عصبانی بود و غلام بگو حالا هر که میخواد بکنی بکن. این از این قرائن مقامی فهمید او این اعملی رو مقام تهدید گذاشته. یا اینکه نه، حالا از قرائن خارجی نیست، بعض خود از سیاق کلام به دست آوردید، از سیاق کلام به دست آوردید که این امر به صورت تهدید. ولی این که حالا دعای تهدید است یا غیر تهدید دخالت در حقیقت امر نداره. امر امر، حکمم حکم، خودش فرق نمی کنه بین این دو صورت. بنابراین اینی که ایشان فرمودند ما در اینجا اگر به صورت تهدید باشد اون لیس به حکمم، این حکم نیست، نه ما میگیم اون حکم هیچ فرقی هم با اون نداره، از نظر حکمیش تفاوت نداره، فقط تفاوتش اینه که از قرائن آدم میفهمه اینجا مأمور برو خودشو به عنوان عملی نمیخواد، این از باب این میخواد که بتونه بعدش عقوبتش بکنه، میگه من که بهت گفتم هر کار کردی بکن من حساب تو میرسم. بنابراین این فرمایش ایشون که ایشون آمدن دعای بعث رو فقط حکم گرفتن دون اونی که ما این قبول نداریم. اما اشکال دوم که عمده است، اشکال دومی که به فرمایش ایشون هست در رابطه با اینی که فرمودن که چه بسا حکمی انشاء بشود ولی فعلیت نرسد، از باب این که هنوز شرایطش محقق نشده. این مطلب رو خیلی کبلتیشون کردن. چرا؟ برای که ما در اون احکامی که متعلقات به موضوعاتی هست که این موضوعات از نظر قوانین کلیه مقدرات خاصی داره، یه قاعده خاصی داره تا اون حکم بخواد به وجود بیاد، در قوانین کلیه از انشائیات ما این را میگیم جز مسلم من الاحکام الفعلیه است. چیزهایی که احکامی که متعلق یه موضوعاتی میشد که از نظر قانون کلی برست برست بیان بشه، اینها جز احکام فعلیه هست، نه فقط انشائی تناست. انشائی شده که لباس فعلیت هم بتن کرده، تنجدش میمانه تا به وقتش بیاد، نه فعلیت نداره، هم فعلیت داره، خب فعلیت داره، ولی تنجدش موقوف است بر اون که اون موضوع محقق بشه. مثلا اگر گفت که برای مستطیع حج واجب است ولی الله علی الناس حج البیت، مجتهد فتوا داد که آقای مستطیع باید مکه بره، این حکم که الان مجتهد میگه این حکم فعلیه، این شایطنها نیست، این حکم فعلیه، منطقه مقدر به این که باید در قوانین گفته شده که در چه موقع باید مکه بره، در موقعی که مستطیع. تنجز این حکم فعلی موقوفان علال استطاعه، نه فعلیت ها. ایشون آمده فقط انشایی گرفته گفته فعلیت و از استطاعت میاد، ایشون کلمتی کردن حکم فعلی در قوانین کلیه، ما حکم فعلی میدونیم، این قانونی که جعل میکنه همه فکر تنجزش بستگی داره به شرایطش. روزه ما رمضان کی منجد میشه؟ وقتی ما رمضان بیاد. حج چه موقع منجد میشه؟ وقتی موسم باشد و مستطیع باشه. بله در احکام شخصیه باشه راست میگی، در احکام شخصی نه احکام قوانین کلی ها، در احکام شخصیه شروط شرط فعلیته. شخصی که به من الان بگه پشت فلان کار کن، اینجا شرط فعلیته، یعنی من باید عالم باشم، قدرت داشته باشم، توان داشته باشم، وقتش باشه، دقت داری چی میگم؟ اگر حکم شخصی میخواد به من بگه یاده تا آقا فلان کار بکن، این درسته، این شرط شرط فعلیته در احکام شخصیه. اما در احکام قوانین کلیه شروط شرط تنجدن، نه شرط فعلیت. پس احکامی رو که مجتهد بیان میکنه میگه برای مستطیع واجب الحج یا برای آر روزه واجبه، اینا احکامون فعلیه، نه احکامون که بگیمش انشائیه، همچی چیزی نیست. پس اشکال دومی که ما به ایشون داریم که چرا آمدن ایشون اینها را احکام انشائی گرفتن و احکام فعلیه نگرفتن. ما در احکام چهار مرتبه داریم، به طوری که علما بر ما گفتن، گفتن حکم دارای مراتب اربعه است. یک مرتبه، مرتبه اقتضاست. مرتبه اقتضا عبارت از این که یک حکمی خودش دارای مصلحتی باشه یا دارای مفسده باشه. خود متعلق حکم اگر مصلحت داشت یا مفسده داشت، نفس داشتن مصلحت، نفس داشتن مفسده، این بهش میگن اقتضا. یعنی فلان شی، فلان حکم اقتضا بعث دارد، اقتضا دارد. این مرتبه اقتضا، اقتضا رو علما میگن نوعا حکم نیست، راست میگن، چون اقتضا جنبه مصلحت نفس الامریه، هنوز لباس حکم تنش نکرده. اقتضا یعنی مقتضیات حکم داره. توجه داری چی میگم؟ این حکم مرحله اولیه ضعیف، ضعیف حکم اینه، بلوزا اطلاق حکمم به مرتبت الاختضا، اینه بهش میگن مجازیون بالمسامحه، به قول مرحوم آقای میرزای قومی میگه به اعتبار ما یعول. این اگه حکم بهش میگن به اعتبار ما یعول، یعنی چون بعدن حکم میشه. حالا واقعیت مرتبت الاختضا مصلحت و مفسده حکم نیست که هنوزه. توجه داری چی میگم؟ این مرتبه، این مرتبه درجه ضعیفی. بعد از این مرتبه، مرتبه حکم الانشائی، حکم انشائی حکم تشریعیه، یعنی اولی که تشریعی میشه، به مرحله تشریعی که برسد، این میشه حکم انشائی، ولو در نفس نبوت پیغمبر بمونه، بیرون نیاد، پیغمبر عزیز ابلاغ نکنه. خدا به پیغمبرش فرموده، امر کرده، نهی کرده، ولی دستور به ابلاغ نداره که به کسی بگه. این میگن مرتبت الانشاء، یعنی حکم انشاء شده عند نفس النبوه صلوات الله سلامه هست، ولی به ماها ابلاغ نشده، اینو میگن حکم انشائی. مرتبه سوم حکم فعلیه، حکم فعلی اونست که ابلاغ هم بشه، یعنی به ما برسونه وجود مبارک آقا، به ما بگه آقا نماز بخونی، چه بخونی، چه بخونی. به این مرتبه که رسید، این مرتبه سوم بهش میگن حکم فعلی. در حکم فعلی دو قسم میشه. در حکم فعلی وقتی به فعلیت رسید دو حالت داره. چرا؟ یه موقع این است که شرایط وجود داره، موانع مفعوله، اونجا میشه حکم فعلی یا تنجزی، منجز میشه بشه. اگر شرائط یا موانع، شرائط نباشی یا موانع وجود داشته باشد، اون دیگه حکم فعلی یا غیر منجز. پس مرحله چهارم از حکم مرحله تنجز الحکم است. بنابراین پس با بیانی که ما اشاره کردیم، حکم انشائی یم حکم، همطوری که اشاره کردم، متعلم یبلغ العامت الناس. پس این دو تا اشکالی بود که به مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه. خب حالا برسیم جواب خودمون، آیا اشکال مرحوم آخون دوستت به شیخ وارده یا نه، که چرا شیخ قید فعلی رو نیاورد، باید میاورد. ما میگیم نه، اشکال تو وارد نیست. چرا؟ چون اون حکمی که میخواد حالات ثلاثه داشته باشه کدوم حکمه؟ فعلی است. حکم انشائی که در نفس نبوته، اون که ابلاغ نشده. الان خدمتتون اشاره کردم، حکم انشائی حکمی است که در سینه مبارک پیغمبر تشریع شده ولی ابلاغ نشده. خب وقتی ابلاغ نشده باشه، بیاییم حالات مکلف برش میزنجیم التفت الی، آیا قطع از زفن، این معنی نداره که. پس اونی که متعلق حالات سگانی من و شما قرار میگیره کدوم حکمه؟ اون حکم فعلیه، یعنی حکمی که از مرتبه انشاء رسید به فعلیت، به ما ابلاغ شد. تا به ما ابلاغ شد بنده مکلف نسبت به این حکمی که ابلاغ شده سه حالت پیدا میکنم، یا قطع یا ظن یا شک. این مرحله مربوط به حکم فعلیه، نه مربوط به حکم انشایی باشه. انشایی که اصلا قل باید تفق کسی بفهمه که مثل معصومین علیهم السلام اینها اوقتی من الناس، اونا ممکنه از این که وحی الهی رو از جبت بزرگوار شده بفهمه. خب امام مقامش بالاتر، الا عامه مردم حکم انشایی که در محضر مبارک پیغمبر، مردم دیگه نمیدونن الا مردم نشده. بنابراین پس بنابراین لزوم نداره که شیخ رحمت الله علیه تصریح کنه به اخراج انشایی، به بیگه هازا حکم فعلی مراده لن اش نمیخواد بگه. چرا؟ اطلاق لفظ الحکم نسبت به مقسم ثلاثه قطع او ظنون او شک بکنه حکم میخورد فعلی. اگر هم یه آقایی بیارد حکم رو بگد یا حکم فعلی قطع دارد یا زید، قید توضیحیه نه قید احترازی باشه. قید احترازی نیست که بیاد انشایی رو بیرون کنه، نه قید توضیحیه. و الا اون حکم که منشأ ثلاثه احکامی که باش بار میشه میاد من القطع او الظن او الشک، حکم فعلیه. پس برای این اشکال مرحوم آخوند باشه به نظر ما وارد نیست. اینم جواب اشکال چهارم. اما اشکال پنجم دیگه باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.